بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مسئله ما در رابطه با بهمرگی بود یا قتل ترحم آمیز. عرض کردیم خدمت شما که به صورت صریح این مسئله در فقه ما مطرح نشده بوده، در کتب فقهی قدیمی ما. اما خب اخیراً که طرح بحث شده، ما مراجعه به متون فقهی که می‌کنیم می‌بینیم که نظیر این مسئله در فقه مطرح بوده. از جمله گفتیم صاحب شرایع رضوان الله تعالی علیه جناب محقق حلی مسئله ای داره در شرایع که این مسئله میتونه برای حل بحث ما کمک بده. مسئله ای که مطرح کرده ایشون و جلسه قبل هم بحث کردیم یه مقداری اینه که اگر یه نفر به دیگری بگه اقتلنی و الا قتلتوک یا اول اقتلنک، این مطلب اگر کسی بگه، اینشون فرموده که گفتن اقتلنی موجب حلیت قتل نمیشه، قتل حرام هست و حرمت شرعی داره و خود انسان هم حق نداره نسبت به خودش را بکشد یا به دیگری بگه اجازه میدم که بکشی. بنابراین حکم تکلیفی همه متفقاً میگن که تغییر نمیکنه. اما در باب حکم قصاص و دیه صاحب شرایع تصریحاً اینجا فرمود که قصاص نمیشه بکنی، قصاص نمیشه بکنی. گفتیم چرا این تعلیل مهم بود؟ گفت به خاطر اینکه اذن داده در قتل، به خاطر اینکه اذن داده در قتل، این اذن مانع این میشه که بتونه کسی مطالبه قصاص بکنه. خب اگر بنا هست که صورت مسئله را ما بگیم که اقتلنی او لاقتلنک یا و الا قتلتوک، اینجا عرض کردم روز قبل که دو تا احتمال ما میدیم در مورد حکمش که گفت قصاص ندارد. اول بگیم آقا این که قصاص نداره به خاطر اینه که طرف را تهدید کرده. یه نحوه اکراه نسبت به او انجام داده. قتل را اگر انجام داده طرف، به خاطر اکراه بوده، به خاطر اجبار بوده. تو نکشمش میکشم. اگر مسئله عدم قصاص را شما بردی ناظر به مسئله دفاع و اینکه تهدید شده بوده و اینا قرار دادید، هیچ چیزی برای مسئله مورد بحث ما که قتل ترحم‌آمیز هست دستت نمیاد. برای اینکه شما گفتید به خاطر تهدید بوده که این کار را کرده، اما اگر آمدید و گفتید نه، کاری ما او به اول اقتلنک نداریم، او دخلی در حکم ندارد، برگشتیم سر این که اقتلنی که امر هست، ازش اذن کشتن استفاده میشه. خیلی خوب، هر جا اذن داد حکمش با این واحد میشه، چون علت و منات شد اذن. خود صاحب جواهر عرض کردیم اینجا میفرماید که ولو باشره لم یجب القصاص لانه اسقط حقه بالاذن. این در متن شرایع هست، کسی شرحی برای این عبارت تو شرح نیست، تو متنه. یعنی دلیل سقوط قصاص را چه ذکر کرده؟ اذن ذکر کرده. خب دلیل میگه مؤمن و مخصص نبود، این دلیل حکمه. اگه گفتیم دلیل چیز سقوط قصاص اذن است، هر جا اذن داد هم تو میشه، میگه من کار به اون تهدیده نداریم، ولو تو صورت مسئله اومده بود. بنابراین اگه شما باشید و صورت مسئله بعدش بگید لم یجب القصاص، میگیم در صورت مسئله دو چیز ممکنه علت سقوط قصاص باشه، یکی تهدید، اکراه، یکی اذن. اگه شما باشید و ذیل مسئله که استدلال کرده، میبینید اصلا بحث تهدید و به شما که عرض بکنم اکراه مطرح نیست، میگه لانه اسقط حقه بالاذن، اذن که حق قصاص را چی از بین برده. عبارت را عرض کردم خدمت شما، دقت کنید. اون روزم عرض کردم این باید برگردیم ببینیم واقعا ناظر به چه قسمتی هست. شاید بهتر باشه ما بیایم مسئله را بکنیمش دوتا. یک مسئله ناظر به اینه که آقا اگر کسی دیگری را تهدید کرد، ارعابش کرد، که اگر نکشی میکشم تو را، و طرف دید واقعا میخواد بکشه، دفاع از خودش کرد، کشتش. دفاع کرد و کشت. مسلمه بر فرض این که کسی از خودش دفاع کرده قصاص نمیشه بکن. مثلا دفاع مشروع که ما میگیم برای همینه، خب چه بکنه؟ نکشه میکشتش. ما در سقط جنین هم گفتیم که مادره میتونه دفاعاً اگه میبینه داره جونش در خطر افتاده بچه را سقط کنه. دفاع هستی به آره دیگه، یعنی راهی غیر از این نداشته باشه. بنابراین طرف دفاع کرده و کشته شد، طرف مقابل کشته شد، اینجا قصاص نیست، مسلم. نیازی هم به این که بگیم اسقط حقه و بالاذن نداره اصلا، دفاع کرده. مسئله واضح تر از اینه که بخوایم ببریمش چی؟ استدلال کنیم به اذن. اما صورت بعدی که کاری به تهدید و اکراه نداشته باشیم، لو قال یه نفر به دیگری که اقتلنی فقتله، دیگه نگفت که اول اقتلنک، اصلا کاری به این نداشت. صورت مسئله ما در بحث بهمرگی همینه، یه مریضی خوابیده تو بیمارستان داره خیلی درد میکشه، میگه بابا یه چی بزنید من راحتم کنید مثلا، این طرف نمیگه اگر این کار رو نکردید به دکتر بگه من اگه نکشتی میکشمید، نه، میگه یه کاری بکن من راحت شم، بمیرم راحت شم. مسئله اینه. اما وقتی میگه بمیرم یه کاری بکن تا بمیرم، داره اذن میده یا نه؟ این اذن شد. در فرض مسئله ما بحث اذن هست. حالا اگر شما بودید و فقط اذن، این مسئله تعلیلش که آورده اذن را آورده، شامل مورد مسئله خودش میشه، شامل مورد مسئله ما هم میشه. برز میرسی دارم چه میگم؟ یعنی اگر شما باشید و دلیل حکم که اینجا ذکر شده، دلیل حکم چیه؟ اعم از موردیه که تهدیدی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. ما اومدیم به دلیل چسبیدیم، بلکه صورت مسئله و مسئله ما متفاوت بود. حرفمونم قیاس نیست که آقایون اروز یکی گفت که این قیاس است، قیاس فقهی تمثیله، این مثل اونه، نه، میگیم به همون دلیل که اینجا گفته قصاص نیست، همین دلیل را میخوایم ببریم اونجا، دلیلش را میخوایم بگیم. دلیل عمومیت داره، نه ای که بگیم نه همطور چی؟ اون یادتونه دیگه میگفتیم مثلا قیاس مستنبت العله، این مستنبت نه، این مصرح العله هست. فقیه بزرگوار صاحب شرایع داره میگه اذن داده. خیلی خوب، پس ما این مسئله را برای حل مسئله خودمون چی؟ کارآمد میدونیم، مشروط بر این که این دلیل را بتونیم چی؟ تا آخر همراهی کنیم، بپذیریم به عنوان دلیل سقوط قصاص. اگه این را پذیرفتیم اونجا هم اجرا میکنیم. خب بعد صاحب جواهر فرمود که اگه قصاص را حلش کردید، مسئله دیه هم به شرح ایزد برز نرسید. حالا این موضوع الان دیگه محل بحث ما نیست، بریم سراغ این که چه اشکالی به این استدلال وارد هست؟ جناب صاحب جواهر می‌فرماید که یه مناقشه‌ای در این دلیل شده که این اذنی که ایشون داد اقتلنی گفت این مبیه قتل نبود. گفتیم دیگه، گفتیم در حکم چی تکلیفی نمتونه با اقتلنی اجازه بده بگیم آقا پس مباح شد بکشیم، حالا خودش گفته بکش. ها، برای این که مالک این نفوس خدای تعالی هست، خدا هم فرموده چی؟ اجازه قتل نیست. ها، مگر مواردی که خود خدا اجازه بده. این مورد جز مواردی که خدا اجازه فرموده باشه نیست. اذن شرعی نداریم. وقتی اذن شرعی نداریم، اذن مالکی هم انگار نداریم، برای که این حق حیات مالکش خود طرف هم نیست. حقیه که خدا قرار داده و خود خدای متعال سودش برای انسانها هست، سودش برای اونیه که حیات دارد، اما مالکیتش برای این فرد جعل نشده که بگیم حق حیات را جعل کردن برای حاج آقا مالک باشه، جعل کردن به نفع حاج آقا، به نفع حاج آقا، ولی مالک شما نیستی، این حق ملک شما نیست که بخوای ببخشی یا نبخشی، این حق الهیه هست. حق حیات، حق قصاص بحث ما نیست الان، حق حیات دارم. شما حق حیات را بچسب. این عبارتی که دارم عرض میکنم اینه، آقا حق حیات خدای متعال برای نفع من و شما جعلش فرموده، اما مالکش را من و شما قرار نداده، برخلاف چی؟ اموال که مالکش ماییم. حق حیات مالکیتش به ما داده نشده. وقتی مالکش ما نیستیم نمیتونیم از خودمون سلب کنیم یا به دیگری بگیم بزن بکش کارا بکن. فرموده ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. اون موارد الا بالحقش را خودش تعیین کرده، بقیهش هم تحت لا تقتلو باقی میمونه. حق خدای متعال هست، ملک خدای متعال هم هست. ها، خب معصیت کرده، حالا صبر کن، بحث ما سر همینه که یک چی دیگه هم شده. اگر خدای متعال این حق را به شما برگزار نکرده چنانی که حکم تکلیفیش بار می شود، حکم وضعی هم که هست چیه؟ بار می شه. این اشکالیه که به دلیل آقایون گرفته شده. اشکال خب قویی هم هست که شما وقتی میگی حکم تکلیفی ساقط نمی شود، حکم وضعی هم چیه؟ نباید ساقط بشه. آره، تفاوت قائلی. او حق انتفاعش مال شما هست، ولی اینجا نه، اینجا حق اصلا ببینید همونم اگه یک عضوی باشه که عضو رئیسی باشه که حیات را از بین ببره، مثل قلب شما نمیتونی اهدا کنی، حق نداری اهدا کنی. یکی از زنده است میگه من میخوام قلبم رو بدم فلانی، من بمیرم و زنده باشم. میگن تو بی خود میکنی، حق نداری. برای اعضای مشترک مثل کلیه امثال اینا اجازه دادن، همه این جزء مسلماته. خیلی خوب، حالا ببینید بله، حالا این توجیهیه که اون آقایون کردن دیگه. خود ایشون هم جلسه قبل که گفتیم گفت این چون منتقل می شود به مورث، اون از پیش بخشیده. خیلی خوب، حالا اون یه قاعده داریم که چیزی که هنوز ثابت نشده را میشه بخشید یا نه، اون هم دوباره میگن که نمیشه و اون توجیه هست ولی طبق قاعده نمیشه. بنابراین این اشکال اجمالا یه قوتی داره، عرض میرسید، و شما نمیتونید به این سادگی ازش فرار کنید. عرض میرسید این مسئله اول. بنابراین استدلال آقایون به اذن بود، گفتیم این اذنه نتونست چی؟ حرمت تکلیفی را برداره، به همین شکل نمیتواند چی؟ این حکم وضعی را برداره. این یه اشکالیه اینجا به مسئله شده و دو تا توجیه دیگه داریم برای این که بخوایم مسئله قصاص را ساقط کنیم. حرمت تکلیفی را بر نداریم اما قصاص را ساقط کنیم. مسئله دومی و توجیه دومی که فرمودن اینه که این اذنی که از اقتلنی استفاده میشه اگرچه ممکنه شما بگید باعث سقوط قصاص نمیشه چون اذنی بود که نتونست حرمت را هم برداره، حرمت تکلیفی را برداره، اما دیگه شما نگاه بکنید اشهر الاقوال که شیخ طوسی هم اونجا هستن، جناب علامه هلی هم اونجا هستن، محقق هلی هم اون طرف هست، اشهر الاقوال داره میگه چی؟ اینجا قصاص ساقط میشه. این قولی که اشهر است تو ذهن شما یه تردید ایجاد نمیکنه؟ آقا مسئله ما براش دلیل دیگری پیدا نکردیم، اما اینا به استدلال اینکه اذن داده اومدن ساقط دونستن قصاص را، بزرگانی هم هستن، بالاخره این قصاص الان حقش وجود دارد یا ندارد؟ میگه یه تردیدی پیدا میشه، یه شکی پیدا، میگه همین را محکم بچسب، همین را بچسب، چه به درد میخوره این؟ چه فایده ای داره؟ میگه که وقتی شک داری در حکم، دلیلی هم براش پیدا میکنی، پیدا نمیکنی، اصل عملی چیه؟ براءته. میگه که نه، این لم یجب و وجوب قصاص نیست الان. لم یجب هم یعنی لم یثبت، روز عرض کرده. ولی خب ایشون میفرماد که این اینجا گفتن که اصل براءت است. خیلی خوب، این میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که دلیلی که گفتیم اذن داده برای ما دلیلی بود که اشکال درش بود، مناقشه درش بود، ما به اون دلیل نمیخوایم بچسبیم و استدلال کنیم، اما فتوای این بزرگان که اون طرف هستن و دلیلشون رو هم یه شکی برای شما در حکم مسئله ایجاد نمیکنه. این شک باعث میشه که ما اصالت البراءه قائل بشیم، براءت از تکلیف به قصاص. حالا تکلیف به قصاص شما یه فکرش بکنید، ببینید قصاص اگر مطالبه از ناحیه صاحب حق نباشد به گردن کسی میاد؟ قصاص باید مطالبه بشه، بدون طلب قصاص همطور که میتونه ببخشه صاحب خون، نمیان میگیم آقا بیا بریم زبون خیر بگذاریم، بگیم حالا درسته کسی کشته شده اما مزرزای خدا شما ببخشید، شما کوتاه بیایید، خدای متعال این را مشروع فرموده، بلکه فرموده که ثواب دارید، بخشیدن این یه نحوه کار خوبه، کار بد که نیست، اگه نه. خب اینجا تکلیفی به اون معنا نیست که شما بگی با اصل براءت برش میدارم، یه حق است که اگه مطالبه شد حاکم باید اجرا کنه، اگه غیر از اینه بنابراین شما نمیتونی برگردی بگی اینم براءت اینجا جاری میکنم. این جریان اصل براءت در اینجا خودش محل اشکال و بحثه، چون براءت میخواد بیاد تکلیف موجود را برداره. اینجا اصلا ما نمیدونیم که چیزی به نام حق اصلا وجود داره که بعدش مطالبه بشود، بعدش بشود تکلیف، برز میرسید. بنابراین حکم تکلیفی الزامی برای قصاص قبل از مطالبه صاحب خون شما هنوز نداری که بخوای بیای بگی این را تردید میکنیم برمیداریم. بعد از مطالبه البته جا داره که مثلا بگیم خیلی خوب، حالا ایشون داره مطالبه میکنه، آیا چیزی گردن ما میاد یا نمیاد؟ یه توجیه هست که ایشون فرموده، این توجیه دوم برز میرسید. چه داریم؟ مجرای براءت اونجایی که دلیل نداریم، نه اینکه حکم نداریم، حکم که فی الواقع پیش خدای متعال هست، ما دلیل نداریم، شک کردیم حالا که این تکلیف موجوده یا نه. و تکلیف بودنش الان محل سؤاله، ما داریم میگیم اینجا تکلیفی هست که میخوای اصالت البراء جاری کنی. اصل قصاص هست یعنی چه؟ از خود قصاص تکلیف از الان حق است، تکلیف الزامی نیست مگر با مطالبه صاحب خون، همطور که میتونه ببخشه میتونه مطالبه کنه، اگه مطالبه کرد به عهده حاکم میاد که عمل کنه. خواهیم عرض کنیم اینجا برای جریان اصل براءت ممکنه چی؟ یه اما و اگر درست کنی. خب گفته یه چیز دیگری درست میکنیم و اون اینه که گیرم شما بگید براءتم نمیتونیم جاری کنیم به واسطه این که حالا در جریان اصل بحث داریم، نه یه کسانی مثلا در این طور موارد مثلا بگیم اصلا احتیاط گفتن باید بشه دیگه. حالا همون مباحثی که در اصول در خصوص اصل براءت میشه بگیم. خب این زیاد و کمش میکنیم، زیاد و کمش میکنیم، میگه تنزل کردم، اصل براءت هم نمیخوام جاری کنیم. یه دلیل دیگه برای که دیگه قصاص را برداریم، میگه که آقا شما فتوایی که گفتیم اشهر القولین هست در این مسئله برات یه شبهه درست نمیکنه؟ آخه میخوای بزنی یه نفر دیگه را بکشی، شبهه برات درست میکنه. میگه که آقا چرا بزنیم حالا این آقا را بکشیم؟ دلیل قاطعی برای این وجود نداره. اگر شد شبهه، اگر شد شبهه در مورد شبهه حد دیگه، الحدود تدرع به شبهه، یعنی اینجا دیگه نمیخواد حتی بگه اصل براءت جاری میکنم که بگیم شک داریم در حکم. میگه که نه، فرض میکنیم که حالا اینجا مثلا حکم را بگیم دلیل قصاص این مورد را میگیره، اما یه شبهه داریم که اذن باعث شد که نتونیم اجرا کنیم. همطور که بخشش وارث دم باعث میشد که دیگه اجرا نشه، حالا خودش بخشیده، از قبل بخشید، میگه این حق نبود که از او به ایمان منتقل شد، خودش قبلا بخشید. شبهه که میگه درست میکنه براتون، الحدود تدرع به شبهات، قصاص هم مثل حدوده. خب یعنی نگاه شارع مقدس، این که میگیم این مثل اونه، میخوایم این جمله را بگیم، نگاه شارع مقدس به این بوده که حتی الامکان اینا اجرا نشه، عند الضروره باید اجرا بشه، لازم هم هست برای ایجاد نظم و امنیت اجتماع، نمیشه نداشته باشیم. اما تا میشه تلاش میکنیم که اجرا نشود. چی؟ فرموده که نسبت به هم رحم داشته باشید، ولا تنسب الفضله چی بینکم، و هم دیگه یه رحمتی داشته باشید. این چیزا هست، ما میدونیم در باب قصاص هم همین الان هیئت صلح و سازش درست کردیم که چه میشه، میرن پیش اینا میگن ببخشید، بعد به عنوان یکی از افتخارات مینویسن توی اخبار که آقای نفر رفته واسطه شده، ده مورد از اینا جلوی کشته شدنش گرفته شده. مگه کشته شدنش حق نبود؟ حق است، اما حقیه که قابل بخشیدنه. او بخشیدنو هم یه نحوه مطلوبیت داره، یعنی میگیم رحم کرده، کار خوب کرده، خدا پدرت بیامرزه، شما گذشت کردی، مگه نمیگیم یه کار انسانی هم. اینجا ها یه ظرافتی داره ها آقایون علما، این چیزا قبل از این که ما بخوایم اجرای حدود بکنیم و حکومت به اصطلاح طبق احکام شرعی بخواد بگرده، یه جور دیگری ممکنه میخوانده بگن کی به کیه، کی میخواد عمل کنه ولش کن، میگفتن هر وقت ما زمان بیا خودش بهتر از ما میدونه چه کار کنه. اما الان درگیری، همین این دو سه شب تو اخبار همش داره چه میگه، این موضوعیه که الان درگیر هستید، حکم محاربه مورد سوال قرار میگیره، یعنی شما باید پاسخ عالمانه بدهید، حکم قصاص مورد سوال قرار میگیره. من یادمه اون سالهای اول به شما که عرض کنم انقلاب، این لایحه‌ای بود رفت به مجلس برای که قصاص قانونی بشه، همین اوائل انقلاب، مرحوم شهید بهشتی هنوز شهید نشده. خب یه عده برگشتن گفتن که قصاص غیر انسانی است. امام هم فرمود که این میشه ارتداد، کسی نمیتونه حکم خدا را اینطوری زیر سوال ببره. ولی ما نمیخوایم بگیم که در شرع ما بخشیدن قصاص مطلوب نیست، انسانیه. ما میخوایم بگیم این حکم هم در جای خودش عادلانه است و انسانی است، اما اگه ببخشید ثواب دارید، او اگه ببخشیدم داریم. این اگه ببخشید را تعبیرش نتونستن جبهه ملی. من یادمه که همین مطلب را اطلاعیه دادن، اطلاعیه شد و امام هم یه تیکهی برشون بر علیهشون چه کرد که اینا مرتده، هر که این حرف بزنه مرتده، چون نسبت به حکم خدا اومده گفته مثلا بده، انکار حکم خدا نمیشه بکنی. اما همین تعبیر را اگه یک از دیگری بلد بود، یا آدم بلدی که میگفت که مثلا قصاص را بگیم اجازه هست اما بخشیدنش هم ثواب داره، میشه متن فقه ما. مگه نه؟ لطافت مطلب سر اینه که شما میگی بخشیدنش عیبی نداره، پاشید الان خودمون پا میشیم امام سرا وساطت میکنیم که ببخشه. اما همین را یک کسی میاد با او تعبیر میگه، میگیم ای مرتد، برای که بلکم فی القصاص حیاتون، این لازم جعلش، اگه حذفش کنی از مجموعه قوانین جزایی چیه؟ حیات اجتماعی بشر مورد حمله شیاطین قرار میگیره، صدمه میخوره. ما برای که جلو او بگیریم قصاص را میگذاریم، اما برای این که در حدی که کنترل کننده اون یاغی ها و تاغی ها باشه، بیشترش میگیم اگه ببخشید ثواب داره. عرض میرسید یه جایی برای عفو گذاشته شارع مقدس ما، تبیین این مسئله در سطح بین الملل امروز جز کارهای خیلی ارزشمنده ها، برای که میدونید مجازات اعدام را در بعض کشورها به طور کلی لغو کردن، گفتن اعدام غیر انسانی است. خب اینا میبینید چقدر الان ما نیاز به کار داریم. ما در بیان و همین تبیینی که آقا فرمودن انگار اینم هست، در تبیین احکام شرعی یه جاهای قدرتمندانه نتونستیم به میدان بیاریم. بله گفتیم حکم چیه، اما ای که بگیم دلیلش چیه و فواید اجتماعیش چیه و چرا باید باشد، که اینا مباحثیه که بیشتر جنبه کلامی داره تا فقهی، اینجا دیگه کسی خیلی زیاد روش کار نکرده. من یادم هست یه موقعی خدمت مرحوم آیت الله آقای آمجتبای موسوی لاری، از همین اولاد آقای اسدالحسین آیت اللهی، نوه ایشون میشون بودیم، ایشون یه مقاله ای را به بنده دادن، فرمودن که در مورد حقوق زن بود، گفتن که من با توجه به مبنای حقوق طبیعی که اونا پذیرفتن و یه مبنای معقولی در حقوق دنیا هست، این مقاله را نوشتم که از موضع دینی خودمون دفاع بکنم، و توپ را الان انداختیم تو به همین تعبیر ایشون گفت توپ را الان انداختیم تو زمین اونا، اونا باید جواب ما بدن. آقا مقام معظم رهبری فرمود در مسئله زن ما طلبکار اونا هستیم، الان طلبکاری را کی داره اثبات میکنه؟ خیلی عقبیم از این جهت، ما الان باید شروع کنیم به حمله که آقا در اروپا و آمریکا نسبت به حقوق زن چیه؟ داره ظلم میشه، چرا اونا به ما حمله کنن؟ ما باید به اونا حمله کنیم. اگه حمله را شروع کردی اون مجبور از موضع دفاع بر بیاد، ولی تشکلاتی نداریم که مثلا اگه ما اینجا بگیم تو مصر هم یکی جوابمون بده، برای که این حقوق عموما حالا به نوع مشترک بین همه مسلمان ها هست دیگه، ده تا کشور سر صدا کنن هیچی سکوت میشه، اونا هم غلبه میکنن. این را دنبال کنید عزیزان. بنابراین سه تا توجیه شد: یک، اذن مسقط چیه؟ حق قصاص هست. دو، شک در این که حق قصاص وجود داره در مسئله ما یا وجود ندارد موجب جریان اصل براءت میشه. سه، شبهه داریم در این که میتوان قصاص کرد یا نه، و الحدود تدرعو به شبهات. این سه تا دلیل، هر سه تاش را جناب صاحب جواهر میفرماد که میدونید که اینا به درد هیچی نمیخوره. یعنی دلیل اولی را که خودش نقدش مناقشش را گفت، دوم و سومی هم به شرح ایزن برمیگرده به این که چیه؟ ادله قصاص شامل این مورد میشه، میشه قصاص کنی. این حرف صاحب جواهره. بنابراین صاحب جواهر با اشهر موافقت نکرده، قول مشهور را انتخاب کرده. این قول مشهور همونیه که گفتیم حضرت آیت الله عظمای خویی هم چه خدا رحمتشون کنه همین را تقویت کردن، که حالا بنده دلم میخواست اونم بخونم براتون ولی نشد. بعد حرف آقای خویی را گفتم مطالعه کنید و حرف مرحوم آیت الله فاضل، این دوتا را گفتم مطالعه کنید. این دوتا را که خوندیم بعدش دیگه کلاهتون را قاضی میکنید ببینید بالاخره با کدام دلیل میتونید همراه بشید. به عرض میرسید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.